بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص، صفحه 399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و الحمد یحصل بقصد البالغ الی القتل بما یقتل غالبا و ینبغی قید العاقل ایضا لأن عمد المجنون خطأ كالسبي. یکی از بحث هایی که در عرض کنم خدمت شما قصاص نفس مطرحه این است که این کلمه عمدی که ما در موجب قصاص آوردیم، یعنی قیودی رو ذکر کردیم از جمله قید عمد، چون یادتون باشه ایشون فرمود موجب قصاص ازهاق نفس است، اما نفس معصومه مکافئه، اونم ازهاق عمدی و عدوانی. این کلمه عمد رو باید یه مقداری بازش بکنیم تا از خطا و شبه عمد جدا بشه. جناب شهید می‌فرماید که عمد یحصل به قصد البالغ الی القتل به ما یقتل غالبا، یعنی اولا شخص بالغ باید قصد کرده باشه، قصد قتل داشته باشه. این معناش این است که اگر قصد قتل در کار نباشد این عمد محسوب نمیشه. اون قصدم باید از شخص بالغ باشه، معناش این است که اگر صبی قصد قتلم بکنه باز عمد حاصل نمی شود. نکته سوم این است که به ما یقتل و غالباً باشه، یعنی به عملی یا به آلت و وسیله ای باشد که غالباً قتل با او انجام می شود، نه به صورت اتفاقی. آخه گاهی بعضی از کارها هست غالباً باعث قتل نمیشه، اما به صورت اتفاقی سبب قتل میشه. به ما یقتل غالباً باید باشه. جناب شهید ثانی بعد از این عبارت شهید اول میفرماید که اولا خوب بود مرحوم شهید اول کنار بالغ قید عاقل رو هم اضافه میکرد. چرا؟ علتش این است که عمد مجنون خطا محسوب میشه، مثل صبی. چطور عمد صبی خطا محسوب میشه، عمد مجنون هم خطا محسوب میشه؟ بلکه مجنون اولا به عدم قصد است از صبی ممیز، یعنی اگر او رو با صبی ممیز بخوایم بسنجیمش، عرض کنم تو صبی ممیز چه بسا یه کسی بگه عمد هست، اما در مجنون حتما عمد نیست. لذا برخی گفتند که عرض کنم خدمت شما، یعنی مرحوم شهید ثانی میفرماید که خوب بود ایشون به جای عرض کنم یحصل به قصد البالغ میفرمود یحصل به قصد البالغ العاقل. البته بعضی نقید بالغ رو آوردن نقید عاقل رو آوردن، گفتن العمد هو القصد الی القتل، بالغ و عاقل رو هیچ کدوم رو نیاوردن. با چه بیانی، با چه عرض کنم توضیحی؟ ایشون میفرماد طبیعتاً اینها که نه قید بالغ رو آوردن نه قید عرض کنم عاقل رو آوردن، خواستن بگن که صبی و مجنون هم میتونن قصد قتل داشته باشن و اگر قصد قتل داشته باشن عرض کنم عمد محسوب میشه، عمد محسوب میشه. یعنی قید عمد رو در واقع اینجوری معنا کردن که حتی مثل صبی و مجنون هم اگر قصد قتل داشته باشن اونم عمد محسوب میشه. گرچه عمد اگر محسوب بشه این الزاماً معناش این نیست که ما عرض کنم خدمت شما قصاص هم براش قائل هستیم ها، چون اینو سابقا گفتیم این ظاهراً محل بحث نیست که صبی و مجنون قصاص ندارد ولو کارش عمدی باشه، ولذا اگر گفتیم با قید عمد بالغ و عاقل رو نباید بیاریم، صبی و مجنون با این قید خارج نمیشوند، ناچاریم توی اصل موجب قصاص اینجوری بیان کنیم، بگیم موجب قصاص ازهاق نفس نیست، ازهاق بالغ عاقل است، اون نفس معصومه مکافئه را عمدن و عدوانن. یعنی اون قید عاقل و بالغ اگر تو عمدن نباشه جای دیگه ما حتما باید لحاظش بکنیم، نهایتا صبی و مجنون قطعا قصاص ندارد. خب این تا اینجا. نکته دیگری که تو این عبارت تعریف عمد در واقع میتوان گفت این است که این کلمه به ما یقتل و غالبا آیا لازمه یا لازم نیست؟ یعنی شهید اول در بیان عمد دو چیز رو شرط کرد، جدای از اون بالغ و عاقل که محل بحث قرار گرفت، یک قصد قتل، دو این که وسیله آلت فعلی که قاتل انجام میده ما یقتل و غالبا باشه، ما یقتل و غالبا باشه. برخی دوستان گفتن این قید دوم نیاز نیست، یعنی لازم نیست آلت آلتی باشد که یقتل و غالبا، اگر آلت آلتی باشد کار کاری باشد که یقتل و نادرن، اما این آقا قصد قتل داشته، اگر قصد قتل باشد ولو به واسطه عمل یا آلتی که بگید یقتل و نادرن، یقتل و غالبا هم نیست، باز هم گفتن عمد تحقق پیدا میکنه. علتش این است که قصد قتل که باشه بدون نظر به آلت قتل عمد بهش میگن و ادله عمد شاملش میشه. آیه شریفهی که فرمود و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم، این شامل کسی که قصد قتل داشته میشه، حالا آلت قتل هر چی میخواد باشه. یا روایت داریم امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده که فرمودن العمد کل من اعتمد شیئا فاصابه به حدیدت آهن باشه او حجر او به عصا. خب عصا میدونید یقتل غالبا نیست، معمولا عصا یقتل غالبا نیست، البته حالا بستگی هم داره طرف چجوری بزنه و کجا بزنه، اما علی حالا نمیشه به این راحتی گفت همه اینا آلت قتاله محسوب میشه. شهید ثانی هم میفرماد همین نظر اقواس به نظر ما، یعنی قصد قتل کافیست بدون نظر به این که آلت حتما لازم باشه آلت قتل باشه. البته دوستان اگر قصد قتل نداشته باشه آلت هم آلت قتال نباشد، در این صورت قصاص نداره و عمد محسوب نمیشه، اگرچه باعث قتل بشود. اگر قاتل قصد قتل نداشته آلت هم آلت قتال نیست، مثل این که با شاخه درخت مثلا ضعیف و خفیف یا عصایی که مثلا خیلی قوی نیست و ضعیفه با این مثلا یک کسی رو بزنه، به طور اتفاقی اون با همین ضربه‌ای که میزنه قصد قتل هم نداره، این آقا کشته بزنه کشته بشه. البته ممکنه با عصا بزنه اما بزنه مثلا تو گیجگاهش، عرض کنم ولو قصد قتل هم نداشته باشه اما بزنه تو گیجگاهش، مثلا فرض کنید یه جایی که حتما با اون از بین میره، ایشون میفهمد اینجا عرض کنم خدمت شما عمد محسوب میشود. دلیلش هم این است که عرض کنم خدمت شما بالاخره در واقع فعلش با توجه به این که محل خاص زده در واقع آلت قتاله و فعل قتاله محسوب میشه. اما اگر نه قصد قتل باشه نه عادتا عرض کنم آلت قتاله محسوب بشود، اینجاها عرض کنم خدمت شما دیگه عمد محسوب نمیشه. گرچه مرحوم شیخ طوسی دوستان اینجا یه حرفی زده، ایشون فرموده اگر قصد قتل نداشته باشه آلت هم غیر قتال باشه عادتا و غالبا باز هم عمد محسوب میشه. شیخ طوسی ها فرموده اگر قصد قتل نداره آلت هم آلت قتال نیست، ایشون فرموده باز هم عمد محسوب میشه. علتش چیه؟ ببینید بعضی از روایات رو داریم مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن لو ان رجلا ضرب رجلا به خزفت او آجرت او بعود، عود یعنی شاخه نازک درخت، فمات کان عمدا، یعنی اگر با اینا هم بزنه و بمیره این عمد محسوب میشه. جناب شیخ شهید ثانی میفرماد خب این روایاتی که مستند مرحوم شیخ طوسیست یا ضعیف است یا مرسله، لذا توی ریختن خون و قصاص کردن ما نمیتونیم به روایات اینجوری بسنده بکنیم و استناد بکنیم، اینا رو ایشون نمیپذیره. تا اینجا رو بخونیم تا ببینیم بعد چی میگه ایشون. نگاه کنید، ول عمد یحصل به قصد البالغ الی القتل به ما یقتل غالبا. ببینید توی عمد ایشون سه تا قید آورده، خوب دقت کنید، یحصل به قصد البالغ، قصد باید حتما باشه، قصد الی القتل، اونم بالغ باید باشه، که شهید ثانی میگه خب چرا فقط بالغ، خب قاتل عاقل هم باید کنارش بیارید. سه به ما یقتل غالبا باشد، یعنی به سبب فعل یا آلتی باشد که اون قتال محسوب میشه، غالبا غالبا به واسطه اون قتل صورت میگیره. و ینبغی قید العاقل ایضا، قید عاقل هم سزاوار بود که ایشون بیاره، یعنی میگه بالغ العاقل، چرا لان عمد المجنون خطا کالسبی، چطور عمد سبی خطاست، عمد مجنون هم خطاست، بل هو اولا به عدم القصد من السبی الممیز، بلکه مجنون توی عدم قصد از سبی ممیز هم اولاست، یعنی سبی ممیز چون ممیزه ممکنه بگیم قصد میکنه، اما تو مجنون راحت تر میتونیم بگیم قصد نمیکنه، چون مجنونه دیگه، فرضمون نیست که مجنونه. و بعض الاصحاب جعل العمد هو القصد الى القتل، یعنی چی دوستان؟ این بعض الاصحاب یعنی بعضی از اصحاب نقیده، کمکم کنید، بالغ رو آوردن و نقیده عاقل رو آوردن، هیچ کدوم رو نیاوردن، من غیر اعتبار القیدین نظرن الى امکان قصد هما الفعل، نظر به این که امکان داره سبی و مجنون قصد فعل رو داشته باشه. این که میگه امکان، ممکنم هست واقعا قصد نداشته باشه، بسته به درجه دیوانگی مجنون و بسته به سن اون بچه. خب بچه 5 ساله خیلی مشکله بگیم مثلا قصد قتل داشته، اما بچه مثلا بچه پسر 13 ساله چه بسا راحت بتونیم بگیم قصد قتل میتونه داشته باشه، یا تو مجنون به عرض کنم اعتبار درجه جنونش. فحتاج الى تقیید ما یوجب القصاص به ازهاق البالغ العاقل، عرض کنم خدمت شما، النفس المعصومه المكافئه، یعنی اگر ما گفتیم طبق این حرف بعض اصحاب کلمه عاقل و بالغ رو در عمد نباید آورد، اینجا نیاز داریم به تقیید ما یوجب القصاص به ازهاق بالغ عاقل، یعنی توی ما یوجب القصاص حتما باید بالغ عاقل رو بیاریم، دیگه نگیم ازهاق نفس، بگیم ازهاق بالغ عاقل ان نفس المحسومه کما مروا، همینجور که صفحه پیش اینو عرض کردیم. اینا دوستان مال قید چی بود؟ بالغ و کلمه عاقلی که مرحوم شهید اول نیاوردهش. حالا میخوایم بریم سراغ ما یقتل غالبا، آیا اون قید لازمه یا نه؟ ایشون میفرماد قیل او یقتل نادرن، بعضیا گفتن اگر ما یقتل غالبا هم نباشه، ما یقتل نادرن هم باشه، اگر قصد کرده باشه کفایت میکنه، اذا اتفق بهی القتل، اگر اتفاق بیفته به ما یقتل نادرن، ضمیر بهی رو بزنید به ما یقتل نادرن، اگر اتفاق بیفته به واسطه اون آلتی که یقتل نادرن قتل، بازم عمده، چون این قصد داشته، نظرن الا ان العمد یتحقق به قصد القتل. چرا این حرف و این آقایون زدن؟ نظر به این که عمد تحقق پیدا میکنه به قصد قتل، من غیر نظرن الا الاله، بدون توجه به این که آلت چی، آلت هر چی میخواد باشه، ولو آلت متکا باشه مثلا که بذاره دم دهنش و خفش کنه، متکا که عرض کنم جزء آلات قتاله محسوب نمیشه، اما حالا مثلا شوخی شوخی این کار رو کرد، اما البته نگیم شوخی شوخی چون یه قصد قتل داشته، به قصد قتل این کار رو کرد ولو آلت هم آلت قتاله نبوده، یعنی فعلا فعل قتاله نبوده، اما بالاخره اتفاقا این مرد. فید خلوفی عموم ادلت العمد و هازا اقوا، این داخل در عموم ادله عمد است و همینم شهید ثانی میفرماد عباس. دیگه عموم ادله عمد هم اون آیه‌ای که تو پاورقی نوشته اون رو شامل میشود، هم روایات رو شامل میشه که براتون یه روایت رو خوندم. این روایتی که خوندم دوستان وسائل جلد 29 صفحه 36. و اذا لم یقصد القتل به نادر، بذارید عبارت رو تمام کنم، اگر قصد نداشته باشه قتل رو به نادر. به نادر یعنی چی؟ یعنی به واسطه وسیله‌ای که یا کاری که نادرن موجب قتله، آلت قتاله محسوب نمیشه. اگر قصد قتل نداشته باشه، قصد که نیست، از اون طرف ما یقتل و غالباً هم نیست، یعنی نه قید قتل رو داره نه ما یقتل و غالباً، ای به ما یقتل القتل بهی نادرن، به صورت نادر قتل به واسطه او اتفاق میفته، قصد قتل هم نداره، اینجا فلا قوده. لا قوده یعنی چی؟ یعنی لا قصاص، قصاصی در کار نیست. این که میگه قصاص در کار نیست معناش این است که عمد محسوب نمیشه. و ان اتفق الموت، ولو به صورت اتفاقی از دنیا بره، مثل چی؟ که ضرب بالعود، عود دوستان شاخه بریده درخت رو میگن، اون شاخه‌ای که البته طبیعتا شاخه‌های نازک منظوره که خودش هم میگه بالعود الخفیف، اول عصا الخفیفه یا عصای خفیف، عصای سبک، نه عصایی که مثل عرض کنم تنه آره درخت کوچیک مثلا خیلی سنگینه و که بزنی جز آلات مثلا قتاله محسوب میشه. من غیر، عرض کنم خدمت شما، مقتل، یعنی فی غیر مقتل یعنی در غیر اون محلی که باعث قتله. آخه یه وقت هست مثلا شما اینو میزنی به پاش، خب طبیعتا چوب رو که بزنی به پا این از بین نمیره، قاعدتا نباید از بین بره، فوقش پاش زخمی میشه، پاش کبود میشه، پاش نمیدونم استخونش میشکنه. اما اگر زدی تو گیجگاه طرف، زدی تو سر طرف، این احتمال قتل وجود داره حتی با عصای خفیف. ولذا میگه فی غیر مقتل یعنی در غیر اون محلی که باعث قتله، به غیر قصد القتل، قصد قتل هم نداشته. خب اینجا عرض کنم عمد محسوب نمیشه و قصاصم نداره. لانتفاع القصد الى القتل و انتفاع القتل به ذالکه عادتا، نه قصد قتل رو داره قید اول و نه ما یقتل غالبا است قید دوم رو داره. فیکون القتل شبیه الخطأ، اینجا قتل شبه خطاست یا شبه عمده. اما ولی شیخه، مرحوم شیخ طوسی، قولن به انهو هنا عمده، ایشون یه قولی داره که همینجا هم عمده. همینجا یعنی کجا دوستان؟ یعنی جایی که نه قصد قتل دارد و نه آلت قتال است، اما بالاخره زده دیگه، با عصا زده، به صورت اتفاقی آقا مرده، ولو قصد قتل هم نداشته، آلت هم آلت قتال نیست. استنادن الی روایات ضعیفه لا تعتمد فی الدماء المعصومه، که نباید اعتماد بشود به این روایات در دماء معصومه، یعنی در خونهایی که به حسب اصل اولی معصومه است، نه مثل کافر حربی. این که ایشون گفت روایات ضعیفه یا مرسله، باز روایت رو براتون خوندم، عرض کنم این روایت رو دوستان از تهذیب تو وسائل پیدا نکردم، از تهذیب عرض کنم خدمت شما، بله این روایت که من خوندم از تهذیب جلد 10 صفحه 156. لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفه او آجره او بعود فما تکان عمدا، دیگه حرفی هم از این که حتما قصد قتل داشته امام نزد. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
اینکه خودش اینطور از مجنون
آه بله دیگه، اون که عاقله، این همیشگی آقا، این فقط مال اینجا نیست. مجنون ادواری در زمانی که جنون بهش عارض نشده است، اگر کاری انجام بده اون طبیعتاً عاقل محسوب میشه، اون عاقله. بله مجنون ادواری در زمانی که جنون بهش عارض شده، اون باز حکم جنون رو داره، مجنون رو داره.
مثلا روایتی که مثلا
داشتیم چیز نمیزن، یعنی تعلیم نمیزن این روایتی که حضرت قصد قطع مطرح کرده، یعنی روایتی داشتیم این قصد توش مطرح بیاره.
بله خوبه، یعنی ممکنه یک کسی بگه با استفاده از روایات دیگر میتونیم این روایت رو هم مقیدش کنیم به صورت قصد قتل. باریکالله. یعنی این هم حرف خوبیه. البته دیگه اگر سند این روایت ضعیف باشه دیگه نوبت به این توجیهات اصلا نمیرسه، چون اشکال سندی در واقع یه جورای مقدمه دیگه، وقتی سند خراب بود دیگه قابلیت استناد رو به هیچ وجه نداره. و من یقتل مؤمنا متعمدا، آیه 93 سوره مبارکه نساء، ببینید بالاخره این خون یعنی بیگناه. آخه این آقایی که کشته ما که نمیدونیم که گناهش گناهیست که میشود خونشو بریزیم به واسطه او، خون که معلوم نیست حتما باید ریخت. آخه یه وقت هست این حتما باید قصاص بشه، میگیم دیگه این خونش معصومه نیست. اما اگر خون خونیست که ما نمیدونیم لازم ریخته بشه یا نه، این خون خون معصومه است، دلیل میخوایم برای ریختنش، همین آقایی که میخوایم قصاصش کنیم. دوستان بزرگوار، عرض کنم شهید از اینجا به بعد میخواد مواردی رو بررسی کنه، دقت کنید، میخواد مواردی رو بررسی کنه به عنوان مثال و نمونه که اینها قتل عمد محسوب میشن و قصاص دارن. این بحث دوستان یه مقداری طولم میکشه، این که میگم طول میکشه یعنی 3-4 صفحه ایشون در واقع موارد رو شمرده، یعنی بحث امروز و فردامون و بلکه بخشی از پس فردامون همین باشه. این بحث اهمیت ویژه ای هم داره. یکی از مشکلاتی که حتی همین امروز ما تو دادگاه ها داریم این است که موارد تشخیص عمد از غیر عمد تو مصادیق به مشکل میخوره. ما همیشه دوستان تو مستاقیابی گیر داریم، این طبیعی هم هستا، این مشکل از ما نیست، طبیعی قضیه این است، چون به تعداد قتلهایی که صورت میگیره ویژگی ها متفاوته. دقت میکنید؟ من نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، شما از مفاهیمی مثل آب روشنتر که دیگه ندارید که ها؟ اما تو مستاقیابی آب مطلق از آب مضاف گاهی آدم گیر میکنه، تو مستاقیابی ها، ولی ما هممون آب رو میفهمیم چیه، مثل آب با آب هندوانه، با آب شکر، با آب نمک فرق میکنه، فرقش هم کاملا برای من و شما واضحه. اما چی رو بهش میگن آب؟ دوتا ظرف شما بگذارید آب، تو یکیش 2 کیلو شکر بریزید، تو یکیشم 1 گرم شکر بریزید، به راحتی میتونید قسم حضرت عباس بخورید که این 2 کیلویه بگید آب نیست، آب مضاف. این 1 گرمه هم چیه؟ آبه، آب مطلقه. اما 2 کیلو و 1 گرم رو به هم نزدیک کنید، 2 کیلو رو بکنید 1.5 کیلو، 1 گرم رو بکنید 10 گرم، حالا چی میگید؟ ممکنه بگید بازم من قسم بخورم، 1.5 کیلو رو بکنید 1 کیلو، 10 گرم رو بکنید مثلا 30 گرم، حالا چی؟ بازم بتونید قسم بخورید 1 کیلو رو میکنمش 0.5 کیلو، 30 گرم رو میکنم 50 گرم، حالا چی میگید؟ به یه جایی میرسه وقتی اینا نزدیک میشن آخرش میگی نمیدونم دیگه، الان بهش بگم آب، بهش بگم آب شکر، بهش بگم آب نمک، یعنی یه جایی که میرسه آدم شک میکنه که این مصداق آب مطلق است یا مصداق آب مضاف. دقت میکنید؟ ما یه چیزی توی کلاس میگیم میریم، اما اون قاضی که پشت میز نشسته میخواد حکم کنه که این قتل عمد بوده یا غیر عمد بوده، دستش میلرزه، به یه مصادیقی میرسه، میاد از من و شما از فقیه سوال میکنه که آقا اینو من عمد حساب کنیم یا خطا. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ گاهی خود فقها هم تو موارد خاصی به مشکل میخورن، نمیدونن اینو بگیم بالاخره عمد یا بگیم خطاست. اینم توجه بکنید، از لابلای این مثال هایی که از این به بعد ما خواهیم زد معلوم میشه مرحوم شهید ثانی، مرحوم شهید ثانی ظاهرا معتقده که اگر قصد قتل باشد ولو آلت قتاله نباشه، یا آلت قتاله باشد اما قصد قتل نباشد، یعنی یکیش که باشه ظاهرا ایشون عمد حساب میکنه. دقت میکنید؟ حالا بریم سراغ مثال ها. ایشون میفرماید مثال اول، اگر قاتل ضرب خودش رو تکرار بکنه به مقداری که اون مضروب با توجه به ویژگی های جسمیش تحمل این تکرار ضرب رو نداره، از پا در میاد با توجه به ویژگی بدن اوها، مثلا به واسطه اینکه کوچیکه یا مریضه، یا با توجه به زمان ضرب، شدت گرما، شدت سرما، تحمل نمیکنه این ضرب رو، ولو دوستان این ضرب با چی باشه؟ با مشت باشه، با یه چوب کوچیک باشه. ها، ایشون میفرماد تو این موارد عمد محسوب میشه. چرا؟ علتش این است که این ضرب با توجه به ویژگی های جانبیش، یعنی با توجه به اینکه تکرار شده، با توجه به اینکه اون آقای ضعیفی بوده، مریض بوده یا هر چی، به ما یقتل غالبا محسوب میشه. یعنی جزء عرض کنم افعالی است که عرفاً با این ویژگی ها که کنارش قرار میگیره ما یقتل غالبا به حساب میاد. دو، اگر ضارب دوستان مضروب رو به کمتر از مقداری که تحمل ندارد بزند، یعنی مقداری میزنه که تحمل داره اما قصد قتل او رو نداشته باشه، قصد قتلش رو نداشته باشه، یعنی هم قصد قتل نداره هم به کمتر از مقداری که این تحمل ندارد میزنه، مقداری که اصلش رو تحمل، یعنی اون با این ضرب ها نمیمیره، اما بعد همین ضرب ها سبب بیماریش میشه و این بیماری منجر به مرگش میشه، مرگ طبیعی نه، مرگی که مسبب از یک بیماری و مریضی بوده که این مریضی مسبب از چیه؟ از همین ضربای این آقا بوده، ولو خود ضربای این آقا رو نکشتا. ایشون میفرماد باز هم عمد محسوب میشه. چرا؟ چون این ضرب به همراه مریضی بعد از اون، یعنی با اون مریضی که، چون اون مریضی هم مسبب از همین ضربا بود دیگه، با مریضی که جمعش میکنی از اون چیزهایی است که یحصل و معهو التلف غالبا، مرضم که مسبب بوده از همین ضرب ها دیگه، گرچه خود ضرب به تنهایی موجب تلف نبود. فرق این مورد دوم دوستان با مورد اول اینه که مورد اول به خود ضربهای این آقا میمیره، یعنی از زیر دست و پای این آقا سالم در نمیاد، اما این دومی هم سبب بیماری میشه که اون بیماری موجب مرگش میشه. ایشون نفهمد باز هم عمده. البته شهید ثانی معتقد است تو این دومی عمد حساب کردنش مشکله. چرا؟ چون تو دومی، دقت کنید، چون تو دومی نه قصد قتل وجود داره، چون فرضمون این بود که قصد قتل نکرده این آقا، و نه آلت و کار به نظر شهید ثانی قتال است. دقت میکنید؟ یعنی چون دو چیز رو شرط کرد، هیچ کدوم از این دو شرط وجود نداره، لذا ایشون میفرماید که این عمد نباید محسوب بشه. اینم که ضرب دوستان سبب برای مرض منجر به مرگ است، ایشون میفرماد این کافی نیست برای عمد بودنش، چون بالاخره خود ضرب ها که این آقا رو نکشت، خود ضرب ها که این آقا رو نکشت، پس آلت قتاله نبوده، قصد قتلم که نداشت، ولذا چون هیچ کدوم از اون دو قید نیست، نظر شهید ثانی این است که این دومی رو ما باید عمد حسابش نکنیم. سوال، تو این فرع دومی که عرض کردیم مصنف خودش قصد قتل رو نیاورد. اینو بذارید رو عبارت بگم، چون یه نکته عبارتی داره، رو عبارت توضیح بدم بهتر میفهمید. این دوتا رو بخونیم دوستان، نگاه کنید. اما لو کرر ضربه، اگر تکرار کنه ضارب ضرب خودش رو، به چه صورت؟ به ما، به صورتی که لا یحتمله مثله، تحمل نمی کند آن را مثل چنین شخصی، مثل چنین آدمی که داره کتک میخوره، این ضرب با این تکرار قابل تحمل نیست براش. لا یحتمله مثله، تحمل نمی کنه این ضرب رو مثل چنین مضروبی به نسب الی بدنهی. آخه یه وقت هست یه آدم خیلی قوی و محکمیه، شما صد تا مشتم که بهش بزنی آخ نمیگه، اما یه وقت هست یه آدم ضعیفیست توی مشت اول نصف جونش در میاد، خب این ده تا مشت بهش بزنی دیگه کارش تمامه، ده تا چوب ضعیف هم بهش بزنی کارش تمامه. میخوام میگم فرد تا فرد داریم به نسب الی بدنهی، حالا یا لسغرهی او مرضهی و زمانهی به نسب الی زمان ضرب، زمان ضرب لشدت الحر اول برد، آخه یه وقت هست یه جای خیلی سرده یا خیلی گرمه، این خود به خود سرما و گرما جان این رو یه مقداری ضعیف کرده، حالا دیگه شما مشتم میزنی. خب ایشون میفرماد فهو و عمدون، اگر تکرار بشه این عمد محسوب میشه، لأنه هین ازن یکون و ضرب به حسب العوارض به ما یقتل و غالبا. آقایون به حسب عوارض یعنی چی؟ یعنی با وجود این ویژگی ها، تکرار ضرب، اونم ضعیف بودن این آقا ها، یا زمان خاص ضرب، با توجه به این ویژگی ها عرفاً ما یقتل غالبا محسوب میشه. و کذا لو ضربه دون ذلک، دقت کنید، و همچنین اگر بزند او را به کمتر از این مقدار، به کمتر از این مقدار یعنی به کمتر از مقداری که لا یحتمله، یعنی به مقداری میزنه که خود ضرب رو این فعلا تحمل کرده، فعلا تحمل کرده، اینه با خود ضرب از دنیا نرفته، به قتل نرسیده. من غیر ان یقصد قتله، آقایون من غیر ان یقصد قتله رو کی اضافه کرد؟ شهید ثانی، عبارت شهید اول نیستا، میگه فرض کنید قصد قتلم نداشته، اگر بزند به کمتر از این مقداری که لا یحتمله بدون قصد قتل، فاعقبه مرضاً و مات، پشت سر اون ضرب یک مرضی بیاد و به همون مرض از دنیا بره، اینجا هم عمد محسوب میشه. و کذا، این کذا یعنی اینم عمد محسوب میشه. چرا؟ لأن الضرب مع المرض، اون ضرب رو ولو ضرب به ما یحتمله بود، نه ما لا یحتمله، اما همراه مرض که میاد، مما یحصل معه التلف، از اون اعمالی است که باهاش تلف حاصل میشه. و المرض مسبب عنه، مرضم که مسبب از ضربه. یه کسی نگه آقا مریضیش که دست این آقا نبوده دیگه، مریضیش دست خداست، میگیم نه، مریضیش از همین ضرب حاصل شد، اینطور نبوده که این آقا بزنه بعد اون آقا به سرطان مثلا مرده باشه، سرطان ربطی به ضرب نداشته باشه، نه، به همین ضرب مریضی حاصل شد. و انکان لا یوجبه منفردن، اگرچه اون ضرب خودش فی نفسه موجب تلف نشد منفردن. جناب شهید ثانی به این فرع دوم و کذا لو ضربه دون ذلک اشکال داره، میگه این دومی را عمد نمیشه حسابش کرد. چرا دوستان نمیتونیم این دومی را عمد حساب کنیم؟ میگه و یشکلو به تخلف الامرین معن، تو این دومی هیچ کدوم از دو امر رو نداریم. آقایون دو امر چیه؟ قصد قتل، آلت قتاله، هیچ کدوم رو نداریم. و هما، هما چیه اون دوتا امر؟ القصد الالقتل و کون الفلم ما یقتل غالبا، این دوتا رو هیچ کدومشو نداریم. یه کسی نگه آقا بالاخره اون مریضی هم مسبب از همین ضرب بود، میگه و سببیتو، یعنی سبب شدن ضرب برای مرض منجر به مرگ، غیر کافیت فی العمدیه، این کفایت نمیکنه در عمدی بودن. کما اذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفیف، مثل اونجایی که اتفاق بیفته مرگ یه کسی به واسطه زدن به شاخه درخت و چوبه خفیف، اونجا هم عمد محسوب نمیشه، حالا ولو طرف بعدش مریض بشه و به اون مریضی از دنیا بره. و لب اعتبر هنا القصد لم یشترط ان یتعقبه المرض. این چی میخواد بگه؟ این همون چیزی که من از خارج نگفتم براتون. ببینید این لب اعتبر میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اگر یک کسی به من اشکال کنه، حواست به من باشه، اگر یک کسی به من اشکال کنه که تو فرع دوم شما گفتی این آقا قصد قتل نداشته، چه بسا مرحوم مصنف نظرش این است که تو این فرع دوم با قصد قتل عمده، با قصد قتل عمده، شما گفتی من غیر عنیت. خب این از جیب داوردی های شهید ثانی، شهید اول که اینو نگفت. ایشون میگه اگر قصد قتل داشته، اگر قصد قتل داشته دیگه لازم نبود مرحوم شهید اول بفرماد فاعقبه مرضن و ماته، لازم نیست بعدش مرضی حاصل بشه، چه مرض حاصل بشود چه مرض حاصل نشود، اگر بمیره ولو آلتم آلت قتاله نباشه، اما چون قصد قتل داشته عمده دیگه، دیگه لازم نبود حتما بگه بگو فاعقبه مرضن. این که جناب شهید اول میگه فاعقبه مرضن معلوم میشه فرضی رو داره بحث میکنه که قصد قتل نداشته، چون اگه قصد قتل داشته دیگه عقبه مرضن یا لم یعقب مرضن اونش تفاوتی نمیکنه. این قید نشانه این است که ایشون فرضی رو داره بحث میکنه که قصد قتل نداشته، ولذا میگه ولو اعتبر جناب مصنف تو عمد بودن و جواز قصاص، اگر معتبر کرده بود مصنف اینجا قصد را، یعنی قصد قتل را، خب لم یشترط ان یتعقبه المرض، دیگه شرط نمیشد که عرض کنم یا بگید لم یشترط آقای مصنف که پشت سرش مرض بیاد، دیگه اون قید ما لازم نداشتیم. پس این که اون قید رو آورده ان یتعقب فعقبه مرضن، این نشانه این است که ایشون صورتی رو داره بحث میکنه که قصد قتل وجود نداشته. چون اگه قصد قتل باشد
عقبه رو میگفت بالاخره دیگه که آقا
نه هیچی میگفت چه مرض بعدش بیاد چه نیاد،
طرف زده فاصله افتاده یعنی مرضی اومده دنبالش بعد مرده، اینو من یه جا ولی اینو میگفت دیگه، اینو تا حالا نگفته بود، اینجا همین اومده بگه که بچه داد عقبه رو فرقه با اون مرضم اینجا
تمام شد. خب ببینید آقا عقبه هم مرزن، اگر یه کسی این قید رو لازم داره و بیاره خوبه، اگر لازم نیست بیاره میگفت چه بعدش مرز بیاد چه بعدش مرز نیاد. ایشون میگه اگر قصد قتل وجود داشته باشه مرز بیاد یا نیاد این عمده، وقتی شما میگی فعقبه هم مرزن یعنی در صورتی عمده است که عقبه هم مرزن، اگر قصد قتل باشه که عقب هم مرزن ام لم یعقب هم مرزن فرقی نمی کن، قصد قتل داشته و قصد قتل ما برای عمد بودن کافی می دانیم، این دیگه لازم نبود بعدش بگه عقب هم مرزن. ببینید ای که ایشون جای دیگه نیاورده اون که دلیل نمیشه که همین صورت رو نه فرق نمی کنه، اصلا دیگه فرق نمی کنه، اگر قصد قتل داشته باشه با چوب کبریت هم که بزنه قصد قتل داشته باشه منجر به مرگ بشه، چه مرض بیاد چه نیاد به هر طریقی. نه دیگه لازم نبود اینو یه جا بگه، این قید وقتی لازمش داریم که اثر داشته باشه، میگفت فعقبه هم مرضان ام لم یعقب هم مرضان، چه پشترش مرض بیاد چه نیاد، چون قصد قتل داشته، قصد قتل که باشد برای عمد بودن کفایت میکنه بدون این که شرط باشه که مرض بعدش
مرض نیست
فعقبه اون شخص را مرض آن فعقبه اون مرضن یعنی پشت سر ضرب حاصل شود
چه چیزی مرض فعال با توجه به عبارت بعدیش که میگه لم یشترط یا لم یشترط ان یتعقبه المرض دو
خب باید ببینیم دو آخه ایشون دو مفعولی گرفته
بعید
عقبه عقبه مرضن یعنی مرضی رو به دنبال خودش بیاره، ایشون دو این لغت باید ببینیم
مرضی رو خود دنبال خودش بیاره یعنی
این نه دیگه
اون ضربه
آره
یه مرضی رو دماغش بیاره.
آره.
بهش فالش میشه. توی همین حالا
ضربه میزنه.
همین ضربه. اون که هول برمیگرده اون زر. عقب اون زر.
اون قرآن شخص.
اون شخص زر.
آره دیگه. یعنی به دنبال بیاید برای اون شخص مرضی. به دنبال بیاره ببخشید یعنی اون شخص به دنبالش بیاد یک مرضی به دنبال اون زهر
این مفروشه اون ضربه به دنبال بیاره برای اون شخص یک مرضی
آره
اگه بگیم دوباره
یعنی عقبه اون ضرب اون شخص را مرضی یعنی مرضی به دنبال ضرب او بیاد برای اون شخص ضمیر عقبه رو بزنید به شخص مرزن میشه مفعول دومش عقبه هم فاعلش بشه ضرب به دنبال بیاورد ضرب برای اون شخص مرزی رو به دنبال بیاورد ضرب برای اون شخص مرزی را آره. این اگه لغت کمک کار ما باشه همینه که این معنا معنای درستیه یعنی دو مفعولی استعمال کرده باشه. خب تمام شد بریم سراغ عرض کنم فرع بعدی. یه دو سه تا فرع رو دوستان توی پاراگراف ایشون آورده، فرع سوم، چهارم و پنجم رو دوستان من توی این پاراگراف با هم عرض میکنم. ببینید اگر قاتل تیری رو به سمت مقتول بیاندازد یا سنگی رو به سمت او پرتاب بکنه، البته سنگی که بزرگ باشه و فشار بیاره به بدن او مثلا به جهت سنگینیش، یا خفه کند او را با ریسمان، یعنی ریسمانی رو به گردنش مثلا بیاندازه اما بعد بازش نکنه تا بمیره، یا اینکه از خفگی نمیره اما این خفگی باعث مرضی بشود که اون مرض منجر به مرگ او بشود، یا اینکه او را در آتش بیاندازد و به واسطه آتش بمیرد. ایشون میفهمد همه این موارد عمد محسوب میشه، همه این موارد عمد محسوب میشه. البته در مورد القاء فی النار که یک کسی رو در آتش بیاندازه، یه مورد رو ایشون استثناء کرده که عمد نیست و قصاص نداره و اون صورتی است که بدانیم شخصی که تو آتش افتاده قدرت بر خروج از آتش رو داشته اما خودش کوتاهی کرده و در نیامده. مثلا آتش در کنارش بوده، این آقا هم هولش داده رفته توی آتش، اما به راحتی میتونست با یه حرکتی از آتش خارج بشه اما خارج نشد. ایشون میفرماد تو این موارد در واقع خود این آقا قاتل خودش بوده، لذا قصاص نداره. لذا جدای از این مورد استثناء شده در القاء فی النار، تو اون سه موردی که عرض کردم ایشون میفرماد عمد محسوب میشه. مورد بعدی دوستان این است که مقتول رو بیاندازه تو آب، یه فردی رو کنار استخر هلش بده بره تو آب، کنار دریا از تو قایق پرتش کنه توی آب، اگر مقتول رو در آب کثیر مثل رودخونه مثل استخر و امثال اینها بیاندازه و به همین جهت او فوت بکنه، چون قادر بر خروج از آب نبوده، این عمد محسوب میشه. نگاه کنید عبارت رو، او رماه به سهم، تیر به سمت او پرتاب کنه، او به حجر غامز، ای کابس، کابس دوستان یعنی فشار آورنده، میخواد بگه این حجر و سنگ، سنگ ریزه باشه به درد نمیخوره چون اون که حالت قتاله نیست که، ها؟ یه حجری و سنگی که فشار بیاره علال بدن، لسقلهی به خاطر سنگینیش فشار بیاره بر بدن، یه سنگ بزرگی باشه مثلا، او خنقهو، خنقهو یعنی خفه کند او را به حبلن مثلا با یه تناب، ولم یرخ انها حتی مات، و این تنابی که بس دور گردن این آقا باز نکنه از او، تناب رو باز نکنه از اون تا وقتی که بمیره، او بقی المخنوق زمنن، یا اینکه نه این آقایی که خفه شده تناب رو باز کرد، انداخت گردنش فشار داد بعدم باز کرد، اما این آقای مخنوق، مخنوق یعنی کسی که تناب گردنش افتاده بود بقیه زمنن. زمنن دوستان میگه به فتح زاد و کسر المیم ای مزمنن، مزمن اینه بنی، بیمار، مریض. و مات بذالک، اما همین خفگی باعث مرگش شد، ولو اون لحظه نمرد، سه روز تو بیمارستان موند بعد مرد، اما همین خفگی سببش بود. اینم مورد دوم. پس مورد اول پرت کردن تیر و سنگ، مورد دوم خفه کردن، مورد سوم او ترهه فی النار، بیاندازد او را در آتش، فمات منها، به خاطر همین نار از بین بره. الا ان یعلم قدرته علی الخروج، قدرته علی الخروج، مگر اینکه دانسته شود که قدرت بر خروج داشته، حالا لقلتها یا به خاطر اینکه آتش کم بوده، او کونهی فی طرفها، یا نه آتش در یکی از اطراف این بوده، سمت چپش بوده، سمت راستش بوده، یمکنه الخروج به ادنا حرکت، میتونست با کمترین حرکت خارج بشه از آتش، فیت روک، اما تنبلی کرد، سستی کرد، به هر دلیل خارج نشد. لانه هینه ازن قاتل نفسهی، به خاطر که این آقا که از آتش میتونست خارج بشه و خارج نشد، این خودش قاتل خودشه، لذا قصاص نداره برای اون آقا. او ترهه فلجه، یا بیاندازد او رو در آب کثیر. لجه دوستان لغت معنا میکنه مجمع الماء الکثیر، فمات منها، به خاطر اینکه اینو انداختش تو این آب از بین رفت، حالا تو دریا باشه، تو استخر باشه، هرچی. ولم یقدر علی الخروج ایضا، و فرضم این است که این قادر بر خروج نبوده ها، ولی اگر میتونست شنا کنه و برگرده، اما خودش سستی کرد، جان خودش رو نجات نداد، باز اون قصاص نداره. ربع مفرقه دیگه میمونه. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
دو مفعولی که دوتاش به نفسه می باشه پیدا نشد، این عقبه رو می‌شه.